اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون. در ادامه بحث آیات الابدان، در ذیل آیه شریفه‌ای که در رابطه با انگور درمانی بحث شد، نکاتی ذکر شد، بحث خواص درمانی انگور، خواص درمانی مویز و کشمش و خواص درمانی سرکه باقی مان، چون همه این مواردی که ذکر شد از مصادیق رزقن حسنا بود. آیه 67 سوره نحل هم می‌فرماید که و از محصولات درختان خرما و انگور تتخذون منه سکرا، گاهی اوقات شما ازش شراب میگیرید، از خرما از انگور شراب میگیرید، و البته گاهی وقتا هم رزق حسن ازش اتخاذ میکنید. ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون. در این که انگور این همه فراورده داره، خرما این همه فراورده داره، و خداوند هست که این درخت انگور، درخت نخل را آفریده با این همه امتیازها و خواصها و خواص، می‌فهمد آیتی است برای کسایی که اهل تعقل باشن و تفکر بکنن. نکاتی رو قبلا بیان کردیم، گفتیم البته یه احتمال این هست که این سکرا به معنای شراب باشه و در حقیقت این نازلترین مرحله بیان تحریم شراب هست. یعنی تو مرحله اول خدا بیان میکنه که شما از انگور و خرما شراب میگیرید، تو مراحل بعد هست که بیان میکنه مثلا منافع اقتصادی داره، در یه مرحله بیان میکنه که این رجسه، در یه مرحله بیان میکنه این یه عمل شیطانیه، و بعد با شدت و حدت بیان میکنه وشتنبوه، بایستی اجتناب بکنید، حکم صادر میکنه. اگر همون ابتدا میخواست حکم تحریم صادر کنه، خیلی از افراد در صدر اسلام ایمان نمی آوردن و مسلمان نمی شدن. رضا گام به گام و محله به محله این حکم تحریم چی بیان شده. یه احتمال هم البته گفتیم که این سکرا منظور مثلا شیره انگور، شیره خرما باشه، آب انگور باشه. و رزقن حسنا، همه فراورده های انگور و فراورده های خرما به صورت حلال اگر واقع شد، اینها مصادیق رزق حسن هست. خب یکی از مصادیق رزق حسن سرکه هست که در روایات اهل بیت علیهم السلام بسیار توصیه شده اون سرکه ای را استفاده کنی که خل الخمر باشه، یعنی یا قابلیت شراب شدن رو داشته باشه، یا اینکه یه بار شراب بشه بعد تبدیل به سرکه بشه. فرمود کلو خل الخمر مما فسدو، سرکه ای را بخورید که اول خمر و خود به خود اول شراب بشه. مما فسدو یعنی به صورت خود به خود شراب بشه، نه با به کارگیری سرکه کهنه و نه با به کارگیری نمک دریا، خودش خود به خود تبدیل بشه به سرکه. لا تأکلوا ما افسدتموه انتم، ولی اون سرکه‌ای که مثلا با به کارگیری سرکه کهنه یا با بکارگیری نمک تبدیل به سرکه شده، اون را نمیخواد استفاده کنید. منظور ما اینجا تعبیر خلل خمر، سرکه انگور، سرکه شرابی. این سرکه شرابی یه معناش اینه که اون مثلا آب انگور قابلیت شراب شدن رو داشته باشه، یا اون خرما قابلیت شراب شدن رو داشته باشه، که در این صورت سرکه سیب مثلا از این جمله خارج میشه. چرا؟ چون سرکه سیب قابلیت شراب شدن چی؟ نداره. پس این خلل خمر یعنی قابلیت شراب شدن رو داشته باشه. یه معناش هم این هست که نه، یک بار شراب بشه بعد تبدیل به سرکه بشه. خب مثلا یه شکلش این هست که انسان آب انگور رو بگیره، حرارت بهش بده، بعد رهاش بکنه. وقتی حرارت بهش داد این توفاله ها میاد بالا، بعد اگر رهاش بکنه بگذاره بمونه 45 روز یا 90 روز که ایدئالش هست، تا کفک بزنه، پف بکنه و توفاله ها تهنشین بشه. اون مورد بخش اول که توفاله ها بالا میاد و بهش میان انقلاب اول، وقتی توفاله ها تهنشین شد و پشه سرکه اومد میشه انقلاب دوم. اینجا این شراب تبدیل شد به سرکه، چون همین که سرکه آب انگور حرارت دید و قل اومد تبدیل به شراب میشه. یه شکلش هم این هست که آب انگور انسان بگیره از همون ابتدا و رهاش بکنه، داخل خمره‌ای بریزه نیمه در باز و 45 تا 90 روز بگذاره بمونه تا در حقیقت اون پشه سرکه بیاد و تبدیل به سرکه بشه. خب این سرکه خواص درمانی خیلی زیادی داره و در روایات اهل بیت خیلی سپاره شده. سرکه تقویت کننده عقل، فرمود الخلو یشد العقل، سرکه عقل را محکم میکنه، زیاد میکنه. لذا افرادی که غلبه صفرا دارن و دچار اختلال العقل میشن، خیلی عصبانی میشن، خیلی مناسبه توی سالادشون، توی خورشتشون، سر سفرهشون سرکه استفاده کنن. خب باز در روایتی فرمودن که انا لنبدع بالخل عندنا، ما بین خودمان با سرکه شروع میکنیم. کما تبدعون بالملح عندکم، همچنان که شما نزد خود با نمک آغاز میکنید. و ان الخل لیشد العقل، سرکه عقل رو محکم میکنه. البته ما روایاتی هم داریم که ائمه اطهار میفهمند ما هم گاهی اوقات با نمک خط میکنیم غذا رو، گاهی وقتا با سرکه خط میکنیم. ولی در این که با نمک آغاز میکنیم یه چیزی مسلمی بوده در روایات. بر اساس این روایت گاهی وقتا اهل بیت با سرکه هم غذا رو شروع میکردن. پس گاهی وقتا با نمک غذا رو شروع میکردن، گاهی وقتا با سرکه. گاهی وقتا با نمک خط میکردن، گاهی وقتا با سرکه. سرکه به عنوان بهترین خورش در روایات اهل بیت معرفی شده. در روایت نبوی داریم از آقا رسول الله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نعم الادام الخل، چه خوب خورشتی هست سرکه. لا یغفر بیتون فیه خلون، بفرماید که خانه‌ای که سرکه در آن باشد فقیر نگردد. اینقدر مایه برکت. هیچ چطوری توصیه میکنن، اینجور تشویق میکنن که در خانه‌ای اگر سرکه باشه، بله خانه‌ای اگر هر شب مداومت بر سوره واقعه داشته باشه فقیر نمیشه. میفهمه تو اون خانه هم که سرکه باشه، این سرکه باشه نه صرفا وجود سرکه، یعنی سرکه استفاده بشه. لا یغفر بیتون فیه خلون، این مایه برکته. بله میگه دخل رسول الله، در یه روایتی به این صورت اومده، علی ام سلمه فقربت الیه کثرا. رسول خدا بر ام سلمه وارد شد، وی تکه نانی پیش روی حضرت نهاد. فقال هل عندک ادامون، پیامبر فرمود خورشی نزد تو نیست؟ قالت لا یا رسول الله، ما عندي الا خل. گفت نه ای رسول خدا، چیزی جز سرکه ندارم. فقال نعم الادام الخل، سرکه خوب خورشتی است. ما اقفر بیتون فیه الخل، خانه‌ای که در آن سرکه باشد فقیر نشود. خب باز در روایت دیگری داریم از امام صادق علیه السلام که فرمودن اساسا سرکه را خورشت خود قرار بدید. اعتدمو بالخل فنعم الادام الخل، سرکه را خورشت خود قرار بدید یا سرکه را در خورشت خودتون قرار بدید. فنعم الادام الخل، سرکه خوب خورشتی است. چون در برخی روایات وارد شده که ترکیب سرکه و روغن زیتون به عنوان بهترین خورشت معرفی شده. فرمود کان احب الاسباغ الی رسول الله، محبوب ترین خورشت ها نزد پیامبر الخل و زید، طعام الانبیا، سرکه به همراه روغن زیتون که غذای انبیا هست محبوب ترین خورشت ها نزد پیامبر بوده و ائمه اطهار استفاده میکنن. غذای دوست داشتنیه حضرت زهرا هم همین سرکه و روغن زیتون بوده، خورشت مطلوب بوده برای آن حضرت. سألت ابا عبدالله عن الطعام، از امام صادق در مورد غذا پرسیدم. فقال علیک بالخل و زید، بر تو باد به سرکه و روغن زیتون. فانه مریع، زیرا بدن از آن کاملا نفع میبرد. فان علی علیه السلام کان یکسر اکله، حضرت علی زیاد از این غذا میخوردن. و انی اکسر اکله، من نیز از این غذا زیاد میخورم. چرا؟ و انه مریعون، زیرا بدن از آن کاملا استفاده میکنه، یا معده رو تقویت میکنه که معده بتونه کلا خواص غذا رو چی استخراج بکنه و استفاده بکنه. خلاصه ترکیب روغن زیتون و سرکه هم به عنوان بهترین خورش معرفی شده و افراد میتونن در سالاد روغن زیتون و سرکه را قرار بدن و به سالاد خیلی خوبی هم میشه. گاهی وقتا امام علیه السلام گوش را داخل روغن زیتون و سرکه قرار میداد و میخوردن. و یقمسه فی الخل، میگه بله، فجعل ینتف من اللحم، امام صادق علیه السلام گوش را تیکه تیکه میکردن. و یقمسه فی الخل و زی، داخل روغن زیتون و سرکه قرار میدادن و یاکلوا و میل میفرمودن. نه گوشت پخته میشه البته داخلش قرار داد که خوب به عمل بیاد، چون داریم در توصیه‌های دیگری هم داریم که در فصل بهار مناسب هست که گوش داخل مثلا روغن زیتون یا داخل سرکه به عمل بیاد بمونه. خب شاید خواصی ایجاد میکنه درش، به هر حال امام فهمد این به عنوان یک بهترین خورش معرفی شده. خورش پخته میشه، روغن زیتون نرمش میکنه، این در کنار روغن زیتون اگه قرار بگیره نمیذاره اون غذای سک باج، میفهمه تو روغن زیتون و سرکه به عمل میومد، میذارن یه مدتی بمونه. مثل الان که برمیدارن داخل مثلا آبلیمو مثلا جوجه رو قرار میدن یا داخل کیوی روش میریزن، این ترکیب سگانه گوشت و روغن زیتون و سرکه میتونه خیلی مناسب باشه. خب دیگه خواصی که ذکر شده برای سرکه میفرماید انگل و کرمهایی که داخل بدن هست، حتی میکروب، باکتری، هر موجود زندهی که آزار رسانه به بدنه از بین میبره. ذکره اندهو خل الخم، نزد امام صادق علیه السلام از سرکه شرابی سخن به میان آمد، سرکه انگور یا سرکه خرما سخنی به میان آمد، فقال یقتل دواب البر، فرمودن جنبنده های شکم، جنبنده های داخل معده، داخل روده، این جنبنده ها باید وقت داخل مغز میره. مگه نفهمیده بود که شانه ای که از آج فیل درست بشه انگل مغز از بین میبره؟ یادتو هست؟ پس گاهی وقتی این انگل ها تو مغز به وجود میان. دواب البعد و یشد الفم، میفرماید که دهان رو هم محکم میکنه. خب این بعضی این دواب بعد مثل کرمای بین دندونه که دندونه رو خراب میکنه، میگه این خوردن این سرکه در غذا و بعد از غذا یا در سالاد، این کرمایی که تو دندون هست اینا رو از بین میبره و نمیذاره دندونتو از بین بره، در نتیجه میفهمد دهان محکم میشه، یعنی دندونا محکم میشه یا لثه ها محکم میشه. دیگه برای شکاندن شدت و حدت صفرا و سودا هم سرکه مناسبه. قال امیر المؤمنین نعم الادام الخل، سرکه چه خوب خورشتی هست. یکسر المرار، مره صفرا رو میشکنه، اون شدت و حدت صفرا رو میشکنه، اون شدت و حدت سودا رو هم میشکنه. یعنی سرکه هم برای صفرا خوبه هم برای سودا خوبه. البته برای سودا، خب سودا سرد خشکم هست، اگر در کنار روغن زیتون قرار بگیره نمیذاره خشکی سودا ایجاد بکنه. و یحیی القلب، تقویت کننده قلبم هست. کسایی که گرفتگی عروق پیدا میکنن این سرکه گرفتگی ها رو برطرف میکنه، چربی هایی که دور جداره رگه ها رو گرفته و رسوب کرده و موجب انسداد عروق شده، این سرکه چیکار میکنه؟ شستشو میده رگها را، در نتیجه قلب رو قوی میکنه. خب دیگه چی ببینم، خاصیت دیگه هم ذکر شده. حالا شما این جمله رو من میگم ببینید چی ذهنتون متوجه چی میشه. ان الله و ملائکته یصلون علا خوان علیه خل و ملحون. یاده چی افتادی؟ ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم صل علی محمد و آل محمد. میفهمد خداوند و ملائکه خداوند دائما درود میفرستند بر اون سفره‌ای که بر روی آن سفره سرکه و نمک باشه. علی خوان علیه خلون و ملحون. ببین چقدر ائمه‌ات ها توجه به سلامتی شیعیان خودشون دارن. یه وقت دیدیم که امام علیه السلام، بله، با سرکه غذای خودشون رو شروع کردن. امام رضا علیه السلام به این روایت ان رجلا کان عند ابی الحسن رضا علیه السلام به خراسان فقدمت الیه مائدتون علیها خل و ملح. میگه خدمت امام رضا علیه السلام در مشهد بودیم، سفره پهن شد پیش جلوی امام، سفره گذاشته شد، روی این سفره سرکه و نمک بود، امام با سرکه غذاشون شروع کردن. ففتتها بالخل فقال الرجل جلت و فدا، اون مرگ و فدای شما شوم. انکم امرتمونا ان نفتتها بالملح، شما ما رو امر کردید که با نمک غذا رو شروع کنیم. فقال هازا مثل هازا، این سرکه هم مثل همون نمکه. یشد و ذهن، تقویت کننده ذهنه. و یزید و فلعقل، عقل رو هم چی زیاد میکنه. خب من نگاه کنم ببینم چیزی از قلم ننداخته باشی. یکی دیگه از فراورده های انگور هم آبغوره هست. آبغوره هم افراد میتونن استفاده کنن، که من فقط این پایان این روایت رو براتون میخونم که بحثم تمام بشه. در رابطه با شافیه 20 ماهه میفرماید که بله، پایان روایت ایشون، ول مبرسم اذا ثقل بهی و طال لسانه، کسی که دچار هذیان‌گویی شده به خاطر غلبه شدید تب، یعنی گر گرفتگیش خیلی زیاد شده، تبش خیلی بالا رفته در حدی که دچار برسام شده، یعنی اون تبی که منجر به تشنج یا هذیان‌گویی شده، اذا ثقل بهی، اگر به مرحله‌ای رسید که سنگینی احساس کنه، مثلا در سرش احساس میکنه خون رفته تو سر جمع شده، دچار سنگینی شده، دچار گر گرفتگی در سر شده، و طال لسانه و زبانش بن اومده، یؤخذ حب العنب الحامض ثم یسقى المبرسم به هذا الدواء، فرمودن آبغوره را بگیره و با داروی شافیه 20 ماه ترکیب بکنه و بنوشاند به فردی که دچار برسام شده. پس ببینید آبغوره هم در روایات وارد شده. یؤخذ حب العنب الحامض، یعنی دانه انگور ترش، ثم یسقى، نوشانده شود، یعنی آبغوره. آبغوره هم از مصادیق رزق حسن هست. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.